أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب من این بود که با وجود چند تا مجتهدی که تخالف داره فتاواشون یکسان نیست و از نظر علمیت هم قطعا با هم فرق میکنن، یکشون اعلمه دیگری عالمه، آیا میتوانیم به اون مفضول مراجعه بکنیم یا نه؟ صاحب فصول فرمودن میشه، شیخ اعظم فرمودن نمیشه. منتها شیخ اعظم هم دلیلشون دلیل محکمی نبود، دو تا دلیل زیکن گفتن اصل آن است که نمیشد به اون مفضول مراجعه بکنی، و یکی هم گفتن دلیلی نداریم برای اینکه مراجعه بکنی به اون مفضول. اصل مدعای شیخ خوب بود، اما گفتیم دلیلشان مثل کسی که دستش به تکاس خورده هیچی پیدا نکرد، دلیل چون نداریم مراجعه به اصل کردنش، در حالی که بهترین بود که تمسک به سیره میکردن. سیره عقلا بر چیه؟ مراجعه به اعلمه. دو تا پزشک یک کدوم اعلمه از دیگرش میدید مردم چه میکنند؟ اما یا تشخیص نمیدن اعلم رو، اونجا یه بحث دیگریست که میگه من مراجعه به این پزشک کردم چون فکر میکردم یه علمش بالاتر از دیگریست، بعد فهمیدم اشتباه کردم. این اشتباه در صغرا رو ولش کنید، فرض کنید درست فهمیدن، همه فهمیدن که این آقا علم از اون دیگریست، حالا ببینید کدوم یکی از مردم مراجعه میکنن به اون مفضول، همه به اون فاضل مراجعه میکنن. این سیره بر اینه. خب سیره عقلا که بر اینه، سیره متشرع هم همینه. مگه متشرع اومدن خلاف روش عقلا کار کردن؟ اونم دارن همین کار رو میکنن. و اون نکته ای که آخون قبلا گفتن رجوع عامی به عالم، گفتن جبلی و فطریست، ای کاش اینا اینجا میگفتن. شو شو آخون اینجا اینم نمیگن که اینجا هم بگن رجوع به اعلم فطری انسانه، تو جبلی انسانه، چون من برای چی تقلید میکنم؟ میخوام به واقع برسم. خب اون که علمش بیشتره منو بهتر دستام میذاره تو واقع، اون که علمش کمتره ممکنه خطا بکنه. اینه، یعنی تو فطرت انسان اینا هست. چرا میخوایم خلاف فطرت یه چیزی بگیم بعدم هی میخوایم تأکید بکنیم اصرار بکنیم؟ وقتی دلیل نداریم باید بگذاریم ازش. و الانش هم شما تو حوزه ها میدید مشهور مراجعه به اعلم هست. الان چه حوزه هم اینجا قوم نجف هر جا سوال بکنید میگن اصلا مفروغان حساب میکنن مراجعه به اعلم رو مسلم گرفتن، بعد میگن اعلم کیه؟ این اعلم کیه؟ یعنی من مطمئنم که باید به اعلم مراجعه کنم، من تا مصداقش حالا نمیدونم کیه، به من بگو تا از او تقلید بکن. حالا با تجربه این بحث ها چند تا نکته کوچک هست اینا، چون میخوام امانت داری بکنیم طبق کتاب بریم جلو. یکی اومده ادعا کرده که سیره بر این است که اگر دو تا مجتهد فتاواشون متخالف بود، یه دونه اینا رو عمل میکنن بدون اینکه فحص از اعلمیت بکنن، کاری ندارد که اعلم است و کی غیر اعلم. سیره بر اینه هم تو با اینکه میدونن اینا متخالفه در فتوا هستن، یکشون میگه نماز شکسته، یک کدوم میگه کامل، اما سیره بر اینه که بدون اینکه تجسس بکنن میگن اعلم کیه، همطور یکی هم میگیرن. این یک کس اومده یه همچی ادعایی کرد، جوابم اینه که این سیره که میگید همچین سیرهی وجود ندارد. ما تو طبش هم چنین چیزی داریم، یک کسی قلبش مشکل پیدا کرده، همینطور دوتا پزشک قلبم هست، بدون تفحص از اینکه کدوم علمش بالاتره همتون میره پیش یک کدوم هم گرد قلب منو عمل بکن. کی این کارو میکنه؟ بعدم بگم سیره بر این جاریه که با اینکه میدونه اینا تخالف در رأی دارن، دو جون نسخه میپیچن و میدونه اینا یک کدوم شاگرده یک کدوم استاد همینا رو میدونه، اما تفحص نمیکنه، همتون میره پیش یکش. دیدی همچین ادعاهایی شده، اما معلومه که دلیل چون نداشتن این حرفا رو زدن، میخوان یه تهمت به سیره بزنن، بگن سیره بر اینه که حتی به محضول مراجعه میکنن بدون اینکه تفحص بکنن که این محضوله یا فاضله. لذا شیخ اعظم جواب میدن از این حرف، میگن سیره که میبینید همتون میره پیش کسی مال جاییه که علم به اختلاف نداره، یعنی نمیدوند اینا با هم اختلاف داره. وقتی نمیدونه بله همتون میره پیش پزشک، بعد که میره پیش پزشک دوم متوجه میشه که اون دوم یه خلاف اولی داره، میگه نه اون اشتباه کرده، اما تا نرفته نمیدونه برایش زیاد فرقی نمیکنه. پس سیره اگه میدید گاهی به اون علم پایین تر مراجعه میکنه به خاطر که اختلاف رو نمیدونه. حالا فرض کن اختلاف رو میدونه، از اول میدونه این دوتا فزیک دوتا نسخه مختلف میپیچن، آیا حاضر است به اون علم کم تر مراجعه کنه؟ بعد پاره بالاتر میذارن شیخ میفرمان بلکه این که میدید به اون علم پایین تر مراجعه میکنه در جاییست که اعتقاد به اتفاق داره، معتقده که اینا نظرشون یکیه. من یه چیز دیگه به عبارت شیخ اعظم اضافه میکنم، عبارت چون خیلی خوبه اما اضافه کنیم، که جایی سیره مراجعه میکنه به اون علم پایین تر که اشتباه مصداقی هم ممکنه بکنه، یعنی گاهی خیال میکنه علمش بالاتر از اونه اما عقیدش مطابق با واقع نیست، اشتباه داره فکر میکنه، میگه من خیال کردم این علمش بالاتر از اون است که به این مراجعه، بعد دیگران میان برای ثابت میکنن که نه این علمش کمتره. خب پس اگه ببینید سیره به آدم پایین‌تر مراجعه میکنه گاهی به خاطر عقیده اشتباهشه، اینا گردنه کبرا نگذارید، نگی سیره بر این است که براشون فرقی نمیکنه، هم تو مراجعه میکنن به علم پایین‌تر. مورد دیگه رو اضافه کنیم به عبارت شیخ، گاهی سیره به محضول مراجعه میکنه اما بخواد که عقیدش اینه که اینا مساوی هست، اینم یه صورت. صورت سومی که به عبارتشون اضافه کنیم، گاهی عدم علم به وجود افضله، این خیلی اتفاق میفته. وقتی ازش میپرسیم چرا به این آقا مراجعه کردیم، میگه من افضلیتی نمییابم، اما در واقع ممکنه باشه دار. خب اینه گردنه سیره من بذارم میگم چون این آقا به این محضول مراجعه که پس سیره بر این که به محضول مراجعه میکنه، نه این نیست. برید از خودش سوال کنید که چرا اومدی تو مطب این، میگه دار من فضیلتی نیافتم بین این و او. الان تو تخییر در تقلید ما دو موقع تخییر میگیم، یکی اونجایی که علم به تساوی دارید که این کم اتفاق میفته که من علم داشته باشم دو تا مشاهد مساوی ان، این که معمولا اتفاق نمیفته. اما صورت دوم عدم علم به ترجیح، این زیادتر اتفاق میفته، یعنی همین الانش هم همینه. الانش ما اگه چند تا مرجع رو معرفی میکنیم و میگم مخیر هستی به خاطر عدم علم به ترجیح، میگه من نیافتم ترجیحی. خب تو این نیافتن سه تا رو معرفی میکنه، حالا به عقیده شما از این ستا یکیشون مفضوله، آیا شما میتونید گردن من بذارید بگید ببین سیره بر اینه که به مفضول مراجعه میکنه؟ نخه، سیره بر اینه که به مساوی مراجعه میکنه یا عدم علم به ترجیح. از سوال کن، میگه در عقیده من اینه که یا اینا مساوی هن یا ترجیحی نیافتن، به این خاطر دارم بهش مراجعه میکنم، شما داری میگوی این مفضوله، حالا عقیده من یا شما کدوم مطابق با واقع اینم که معلوم نیست. بنابراین ما میتونیم سیره رو اصلا بگیم ممنوع است. کسی ما نداریم تو سیره که مراجعه کند به مفضول با علم به مفضول بودنش، یعنی بدوند این مفضوله، علمش کمتره، میگه برای من فرق نمیکنه. آبازم مراجعه کنه، همچین سیره ای ما نداریم. این بحث تا اینجا تمام. اما بعضی یه ایرادی گرفتن، گفتن اگر متعین بکنید تقلید از اعلم را، عسر و حرج میشه در تقلید اعلم. چرا؟ به خاطر اینکه پیدا کردن اعلم مشکله، هم برای مقلدین مشکل ساز میشه، هم برای خود مراجع. خود مراجع هم خودشون نمیدونن کدوم اعلمه. خب ما داشتیم مرحوم آیت الله العظمى شیخ عبدالنبی عراقی، هم بحثی آیت الله العظمى اصفهانی، اینا از دوران جوانی با هم بحث هم داشته. شیخ عبدالنبی که الان قبرشون اون بالا سر مسجد اعظم قم هست، اون کف نوشته، شیخ عبدالنبی خودشون اعلم میدونستن. چرا؟ میگم ما تو جوانی با هم بحث میکردیم، من قوه علمی میدونم قوی تر از آی اصفهانی بود، با هم بحث میکردیم، میدونم قوی تر از ایشون بودم. خیلی بین خود و خدا حجتش این بود. اما میدید عموم مردم هم میگن سید العرب و العجم، معروف شده بودن آیت الله العظمى اصفهانی، گفتن عرب و عجم تو تمام کشوران ارجاع دادن به سید، میگفتن ازشون تقلید بکن. در حالی که هم بحثیشون عاشق عبدالنبی میگفتن من اعلم هستم، به زن و بچهشون و یه سری رفقاشون گفته بودن از من باید تقلید کن، من میدونم اعلم هستم از سید. اما همین تشخیصشون توی جریانی فهمیدن که به عکسه، و توی جریان که اتفاق افتاد فهمیدن سید اعلمن. یه وقت اومدن بزن بچشون، گفتن دیگه از من تقلید نکنید، از اوشون تقلید کنید. و من اشتباه فکر میکردم، من تو جوانیم اینطور بودم، فکر میکردم هنوزم قوت استنباطم بالاتره، اما حالا دیدم نه، استنباطشون خیلی قوی تر از منه، و برید دیگه ازشون تقلید بکن. و هم قوم هم اصفهان خیلی ها این عاشق حیدر علی محقق بودن، خدا رحمتش کنه اینجا، و دیگران خیلی ها این داستان ها از خود عاشق عبدالنبی مستقیم نقل میکردن، که عاشق عبدالنبی گفته بودن شما میدونید من چندین سال ارجاع به خودم میدادم، یه مرتبه صحبتم عوض شد. خیلی ها که نمیدونستن میگفتن چی شو عاشق عبدالنبی که همیشه خودشون علم میدونستن، پس چرا حالا میگن؟ و گفت بودن یه قصه ای برام اتفاق افتاد، و تو اون قصه فهمدم سید اعلم هستن. بنابراین تشخیص اعلم هم برای خود مراجع مشکله، برای مقلدین دیگه بدتر. پس چرا ما یه چی رو بگیم تو رساله که باید از اعلم تقلید بکنید، مردم به عسر و حرج بیفتن؟ جنجالیه کتاب وصل که اخیراً چاپ شده، اونجا نوشتم توضیح دادم، فرشو ببینید. اولین داستانی که نقل کردم تو من همینه. نه، اینه که هیچ کس نمیگه این حرفه که. کی گفته این اصلا؟ شما داری یه حرف جدید میزنید. نید اعلم بودن ولی قوت استنباطه، یعنی بتونه رد فرو بر اصول قوی تر بکنه، اصول دستش باشه. اینکه ما این اصول رو مهمتر از فقه میدونیم به قادر همینه که باید این اصول رو چند دوره تو ذهنمون دور بزنیم تا یه مسئله فقه میگن فوری چند تا قاعده اصولی تو ذهنمون بیاد فوری، ولی اونه که قوی نباشن یه قاعده اصولی میاد تو ذهنش قاعدتا نمیتونه درست فقه و استنباط بکنه. منظور ما از قوت اینه که مسلط به مبانی اصولی باشه، مثل یه مکانیکه که انواع چکش ها رو داره، انواع پیشکوشی ها رو داره، انواع مختلف آچارها رو داره، لذا هر نوع احتیاج پیدا میکنه فوری مسلط هم فوری میاره و باز میکنه. حالا بحثمون این سؤاله که آقایی که دارید میگید مشهور میگوین یا سیره که مراجعه کن به علم، بعد به مشکل میفتن مردم، اما اگه دستشون رو باز بذارید بگید کاری به علم نداشت، هم تو از یه مشهد تقلید کن، دیگه اصول حرجی تو کار نیست. جواب حالا جواب میخوام بدیم. جواب میدن که نه هیچ مشکلی نیست. برید اعلمیتی که ما میخوایم تشخیص بدیم، اعلمیت از نظر ظاهره نه واقع. ظاهر یعنی عقیده ما. عقیده ما این است که فلانی اعلم از دیگران. اعتقاد که دیگه کسی خدا ما آخذمون نمی کنه در عقیدمون که چرا اشتباه فکر میکردی. الان اساتید خود ما، من دوستانی که باشون چندین سال بودیم، وقتی ازشون سوال میکنم این استادا کدوم قوی ترن، نظراتون با هم فرق میکن. با هم بودیم ها. اون میگفت به نظرم فلان استاد قوی تره، اون میگفت من یکی دیگه رو میگفتم. مثلا اون استادی که پیچیده حرف زد، مبهم حرف میزد، رفیق من میگفت ایشو علمش بالاتره. من گفتم نه وای، پیچیده حرف میزد، اتفاقا بیانش نارساست. اون آقایی که بیان رسایی داره، این دلیل از سادگیش نیست. بیان رسایی بین مطلب چقدر میگه. من تو نوشتم میذاشتم جلو نگاه میکردم، گاهی خطا رو میشمردیم. اون موقع گفتم ببین آقا بیانش مبهمه، اما من نصف صفحه کل مطالب درسش نصف صفحه بود. اون آقا گاهی یک صفحه و نیم مطلب میشد اما ساده هم صحبت میکرد. گفتم اون تسلطش خیلی بالاتره. متو تشخیص افراد دیگه، ساده گویی و مبهم گویی و بعضی دلیل میگیرن برای عالمیت. خلاصه ما مشکلی تو تشخیص علم نداریم، حتی میگیم تشخیص علم سخت در از تشخیص اصل اجتهاد نیست. اصل اجتهاد هم مشکله، من از کجا بفهمم فلانی مشهده؟ خب یه مقدار باید باش صحبت بکنم، خودم باید وارد باشم تو قوانین اصولی تا ببینم، تا سوال میکنم ببینم میتونه با قوانین اجتهادی بیان بکنه یا نه. وقتی بیان میکنم میفهم مشهده، نباشد نه. الان قدیم مرسوم بوده، هنوز هم همینطور، گاهی میگن یه رساله بنویس، یه مسئله فقهی رو مطرح میکنه. الان تو امتحان خبرگان هم این کار میکنه، چند تا مسئله فقهی مطرح میکنن، هم میگن اینا رو از نظر اجتهادی بیان کن. چند تا مسئله اصولی هم بیان میکنن، میگن نظر خودت تو این مواسه اصولی بیان کن. وقت شخص اگه قوی باشد اجتهاد داشته باشه، شروع میکنه رد فرو بر اصول میکنه و میره جلو، اما قوی نباشد نه، توش میمونه. گاهی اکتفا میکنه به ترجمه عبارت، اون که ترجمه که اجتهاد نیست. بنابراین مشکلی به وجود نمیاد. حالا اینا رو بلشون بحث نری تو حاشیه. بحث اصلی ما الان اینه که عسر و حرج اگر به وجود می آید، آیا این باعث میشه که ما صرف نظر کنیم از اون مطلبمون؟ آ بگم دیگه مراجعه به علم نه. جواب میگیم چرا؟ ما هنوز میگیم مراجعه به علم بکنید، عسر و حرجی هم به وجود نمی آید. لو سلمنا که عسر و حرج به وجود بیاد، خب عسر و حرج میشه شخصی نه نوعی. عسر و حرج شخصی اکتفا میشه به شخص، مثل اینکه ما وضو رو میگیم همه وضو بگیرن، یک کسی میگه برای من عسر و حرج است وضو گرفتن، خب عسر و حرج شخصیه، میگیم خب شما وضو نگی، نه اینکه وضو رو از همه برداریم بگیم نوع مردم به عسر و حرج میافتن. نه، نوع مردم عسر و حرج نداره، بله، من یه نمونش همینه، تشخیص وقتی نشد اما فعل جمله میگن اینا مشروطتر از بقیه است، تشخیصشون اینه که اینا علم از دیگرانه. خیلی خوب، همین هفته رو معرفی کرد کافیه دیگه. اما نسبت به اون هفته هم نگفتن مساوی، بلکه میگفتن عدم علم به ترجیح. ما با ترجیحی نیافتیم تو این هفته، چون ترجیح نیافتیم نتیجهش میشه تخییر. نه چه اصول را تخییره دیگه، مشکلی که نیست. نه خب اصول حرج که نیست که میگم تخییر دارد عمل میکنه نسبت به دیگران. بله اعلم شدن، خب دیگه اونجا اونم اصول حرج که نیست که. چه اصولی هست که تو تخییر چه اصولی هست؟ خب میگم که اون یه بحث دیگه است دارم میگم. میگم اگر تشخیص الان منحصر کردی به این مشکلات برخورد میکنی، میگم نه مشکلی نی، نهایتش میشه تخییر. حالا اگرم اصل باشه، اصل نوعی که نیست، اصل شخصیه. ما اصل نوعی هم عرض بکنم، اصل نوعی مثل روز گرفتن تو مسافرت. خدای متعال وقتی میده تو مسافرت برای نوع مسافرین روزه گرفتن یا نماز چهار رکعتی مشکله، حکم از نوع برمیداره نه از شخصا. میگه دیگه هیچ کس نماز چهار رکعتی نخونه، هیچ کس روزه نگیره، ولو یک کسی میگه برای من هیچ مشکلی هم نیست دیگه، میگم بابا حکم ازت برداشتن دیگه. پس یک اصل نوعیه، باعث این میشه که حکم از سر پروردگار برداشته میشه. اما اگه اصل شخصی شد، حکم اصلا خدا برداشته نمیشه، حکم برای همه هست، برای همون یه مورد برداشته میشه. اینجا هم تشخیص علم رو میگیم، باید تشخیص بدی هیچ اصلی نیست، تشخیص بده علم رو و منحصرا از او تقلید بکن. اگه احیانا یه کسی گفت برای من اصل است، میگم خب برای شما اصل است، شما وظیفه نداری، اما همون یه نفر، نه اینکه ما قانونمون رو عوض بکنه. لذا میگیم واجب است از اعلم تقلید بکنید تا وقتی که به اصل شخصی نرسه دیگه، اینا که مشکلی نیست. بعد از این آخوند وارد میشن تو این نکته، میگن سه دلیل برای تقلید اعلم ذکر کردن که من این سه تا رو قبول ندارم. حالا جالبه، خود آخوند از یه طرف مدعا رو قبول دارن که باید از اعلم تقلید بکنی، توضیح هم دادیم دلیلشون همه اصل بود که ما گفتیم نباید اصل رو میگفتد، باید میرفتن سر جبلی بودن و فطری بودن. اما حالا میگن سه تا دلیل بعضی مطرح کردن برای مراجعه به اعلم. این دلیل ها علیل هست، ناقصه. دلیل اولشون نقل اجماع کردن، گفتن اجماع داریم که متعیناً باید از اعلم، از افضل، از او باید تقلید بکنه. جواب اجماع چیه؟ نیکه این اجماع اجماع مدرکی است. حالا مدرک چیه؟ میگن کل علمایی که میگن باید از اعلم تقلید بکنی، همه مدرکشون همون اصلیش که ما گفتیم. اصل اینه که قول این غیر علم حجت نیست، یا اصل اشتغاله، اصل اشتغاله که غیر علم تقلید کرد، نمیدونیم نمازی که خون بری و ذمه شد یا نه، با اصالت الاشتغال میگیم هنوز ذمهش مشغوله. دوره آخونه اینجا به همون اصل میرن جلو و میگن مدرک مجمعین همین اصل است، پس ما با اصل کار داریم، اجماع دیگه بر ما حجت نیست. اجماعی حجت بود که کاشفه از نص معتبر باشه، یعنی مدرک نداشته باشه، تا بگیم این اجماع یه نص معتبری داشته است که لم یصل الینا. اما الان اینطور نیست. ایرادی که ما اینجا به آخوند داریم اینه که جناب آخوند بهترین بود که میگفتید مدرک اجماع چیه؟ عقل و سیره عقلا است. مدرک داره اما مدرک نه اصل. بری سر دلیل، بگه دلیل داریم سیره عقلاست که افضلا متعینن ازش تبعیت میکنن، چون میخوان به واقع برسن و واقع همشه تو اعلم نزدیکتره و بیشتره. هم اصل عملی اصالت و اشتغال و اصل عدم حجیت قول مفضول و اینا چی که قبلا بس شد گردیم این رو منطب ایراد که ما داریم اینه که جناب آقا شما اگه همون فطری بودن مطرح میکردید، منطب فطری بودن قبلا تو رجوع عامی به عالم گفتن، اما تو رجوع به اعلم نسبت به عالم اینا نمیگن. این هم همین اگه میگفتن خیلی عالی بودیم، بس هی میبینید الان بار چهارم پنجمه داریم به مشکل برخورد میکنیم که آخون میگن اینجا اجماع مدرکی است، مدرکشو اصل میگیرن، ما میگیم نه اجماع مدرکی است اما مدرکش همون فطرت رجوع به اعلم تو فطرت انسان ها گذاشته شده، تو سیره عقلا هست، سیره متشرع هم بر همون سیره عقلا استواره، نه سیره جدیدی رو بخوان اختراع بکنه. لقوته لقوت احتمال میگن قویس احتمال این که این اجماع مدرک باشه مدرک چی؟ نه همین قوی بودن میخوام اینم کافی میدونن دیگه. خب به یه اطمینانی دارن بیان میکنن، میگن قویس این احتمال، یعنی من دیگه به اطمینان رسیدم، همین کافیه. اما مهمتر از اون این بود که اون فطرت اگه میگفتن این بود که انه آخوندا دلیلی نیافتن مراجعه به اصل کردن، میگن دلیل نداریم برای که از افضل تقلید بکنه اما با اصل حلش میکنه. ما هم جواب میدیم که چرا دلیل دارید. حالا اون منقول و محصلش هم تفاوت تو این جهت نمیکنه، فرض کنید خودش هست محصل باشه برد اجماع موجود اینو پیدا کنه، آخرش میگه این اجماع مجمع این مدرکیست به درد من نمیخوره. مثل آیه قرآن میونه، یک آیه قرآن خودم میرم تحصیل میکنم، یک شما برای من نقل میکنه، اونش تفاوتی نمیکنه، آخرش باید اونم این آیه چه میگویه. اجماع هم در اینجا مدرکیست به درد نمیخوره. دلیل دومی که گفتن از اعلم تقلید بکنید اخبار، اخباری که آقا دو روز قبل اشاره کردن اینجا بحثش میرسه. گفتن اخبار داریم، مثلا تو مقبوله ما حضرت میگن خوز به اعدله ما افقهه ما، وقتی میدید دو نفر قولشون با هم تعارض دارد افقه رو بگیر، اعدل رو بگیر، اورع رو بگیر. آیا میشد از این روایت استفاده کنیم که باید به اعلم مراجعه کنیم؟ آخو میگن نه. چرا؟ میگن این روایت ماله تو نزاعه، تو خصومته، مثلا دوتا همسایه با هم دعواشون شده سر زمین، سر آب، سر دیوارشون، تو خصومته رفتم چی دوتا مسجد، اون مسجد به نفع این میگه، اون به نفع اون میگه. اینجا ما ناچاریم بگیم اعلم رو ببین به خاطر رفع خصومت، چون اگه امام میگفتن مخیر هستی به هر مجتهدی مراجعه کنی، خب خصومت اینا باقی میمون، این آقا به نفعش بود که به این مجتهد مراجعه کنه، اون همسایه به اون مجتهد دو مراجعه کنه، خصومتشون هم تو باقی میمونه. امام میخوان این نزاع اینا دشمنی اینا جمع بشه، لذا میگن به افقه به عدل به اینا مراجعه کن. اما بحث ما الان تو خصومت نیست، بحث ما تو فتواست که مسجد نشسته تو حجره خودش، نه با کسی هم دعوا نداره که میخواد ببینه نماز فتوا بده به شکست خونده یا تمام خونده، مراجعه میکنه به روایت ها با چکا کنه. یا مقلد است که
در اختلاف فتوا بود که بین اعلم و غیر اعلم اختلاف فتوا بود، نه اینکه فتوای یک نفر شده مثلا.
همینه دیگه دارن میگم نش. یا مورد بعدیش همینه که آقا دارن میگم که گاهی میشه مقلد میخواد مراجعه کنه بله نماز شد سوره بخونه، حالا دو نفرم هستن، خب اینجا که خصومت ندارد این مقلد با کسی که اگه به این مراجعه بکنید میگه نماز شکسته بخون، به اون مراجعه کنید میگه کامل بخون. یکشون هم اعلمه یکشون عالمه، یکدوم افضله یکدوم فاضله، اما خصومتی به وجود نمیاد که. اینجا اون میگه طواف اینطوری انجام بده، اون میگه نه از پشت مقام هم میتونی طواف انجام بده. نه میخوام میگن روایت ها مال غیر فتواست. حرفم طول میکشه شما ذهنتون میره یه جدیه. من دور برگم اصل بحث این بود، میخوام ببینیم سه تا دلیل آوردن برای اینکه متعینا از اعلم تقلید بکنی. خب حالا دلیل یکشو گفتیم اجماع، دلیل دومش روایت هاست. روایت ها میگه تو تعارض به افقه عمل کن، به اعدل، به اوره. پس اگه یه دوتا مشهد هم یکی عالمی که علمه به علم مراجعه کن. آیا میشه روایت مستند ما باشه؟ میگن نه، روایت ها مال نزاع هاست، مال اونجاست که دو نفر با هم نزاع داشتن سر یه میراثی، سر یه دیواری، سر یه مزرعه‌ای. اونجا امام برای رفع خصومت گفتن به عدل مراجعه کن برای اینکه خصومت جمع بشه. اونجا نگفتن اذن فتخیر، اذن فتخیر مال تو فتواست که وقتی هیچ مرجحی نیافتی بین دو تا راه میگن مخیری. حالا مخیر چه؟ خود مشهد میخواد فتوا را بکشد بیرون میگن مخیری، چه مقلد میخواد مراجعه کنه؟ حالا مراجعه که بکنه چه به اعلم مراجعه کنه چه به عالم، این مقلده با کسی نزاع نمیکنه که، خصومتی براش به وجود نمیاد. پس روایت ها نمیتونه دلیل باشه برای رجوع به اعلم. اینم دلیل دوم. دلیل سومشون میگن بعضی گفتن که بله ما تو ما فطرت داریم میگیم ما دیگه تنقیه من ها چش تو این سه بوم میاد، اما لفظ تنقیه من ها تا نگفتن دا بله. اما جواب اصلی اصلا اینا نی، جواب اصلی دوره همون فطرته و رجوع به عالمی که گفتیم تو همه جا میاد. اصلا دلیل ما سیره است، اون سیره همه جا حاکمه، اونا تا حلش نکردیم هی دور این ذهن ما اینا رو مشوش میکنه، فکر میکنیم روایت تعبدن به ما داره اینا رو میگه. نه این طور کنیم. حالا وارد اون نشید، رفتی تو فقه که حالا بذارید اصول محلش بکنید. بله دیگه مشکل پیدا میکنه دیگه، به شرط که بشناسه. دورت اشکال صغروی نکنید و بگید نمیدونسته سو بعد فهمیده سو، را فرار درست نکنید و بگید میدونسته میفهمیده که این عالمه اون عالمه، هم نرفت از عالم تقلید کرد. و شیخ ازم همین رو میگن، میگن اصالت الاشتغال، میگه اعمالش باطل. ما گفتیم اصالت اشغال معناش اینه که دلیل نداری به اصل مراجعه کردی. چرا این کارو میکنی؟ ما که دلیل داریم، با دلیل بگید اعمالش باطله. دلیل سیره است، این سیره مستمره تا زمان معصومه، معصومین هم سیره جدید اختراع نکردن و همون سیره را همیشه عمل میکردن، الان هم میکنن. جواب دلیل سومی که آقایون گفتن شبیه به این تنقیح مناطیست که آقا گفتن، و اون اینه که گفتن قول اعلم اقرب به واقع است از غیر خودش. اقربیت شم اقربیت جزمیست، یعنی جزمن میگیم قول اعلم اقربه. حالا که جزمن قولش اقربه، فیجب الاخذ به قول اعلم اندل معارضه، وقتی معارضه کرد قولش با اون فرد علم کمتر. این دلیل سوم یه دلیل عقلیست، البته دلیل عقلیست که مرکبه از یه صغرا و کبراست. صغرای ما اینه که قول مشهد اعلم اقرب به واقع است نسبت به قول اون غیر اعلم، این صغرا. کبرا چیه؟ کل ما یکون هو الاقرب یجب الاخذ به، هر قولی که اقرب به واقع است باید اخذ بهش بکن. اینم صغرا و کبرا. آخوند جواب میدن میگن هم صغراش ایراد داره هم کبراش. صغراش که میگه قول اعلم اقرب به واقع است، من قبول ندارم. گای وقتا قول اون که پایین تره نزدیکتره به واقع. چرا؟ میگن اون که پایین تره فتواش ممکنه مطابق باشد با یه مجتهدی که اعلم باشد از این اعلم، منتها اون مرده است، از دنیا رفت. یعنی فعلا دو تا مجتهد داریم، یک کدوم اعلم یک کدوم عالم. او عالمه نظرش مطابقت با یه مشاهده که فوت شده و اون فوت شده از همه اینا عالمه. چی؟ احسن این جوابشه. بله. دارید ایراد میگیرید با آخون. بله. ما هم ایرادو داریم بهش. آخون میگن این دلیل است بر این که از سغرایی نگو که این که نظرش عالمه دورتر از واقع و اون که اعلم است نزدیکتره، چه بسا اون که عالمه مطابق بیاد با یه اعلمه بالاتر از اینها. ایراد که با آخوند هست اینه که خود شما دارین میگید مطابق با یه اعلمه بالاتر از اینها، پس اون اعلمه دور قولش مطابق با واقعش نزدیکتر شد و بنا شد که ما بگیم قول اعلم اقرب به واقع نیست. خود شما دارید که نزدیکتر است با اون یکی. حالا یه حال حجیت نداره، اینو قبول داریم، اما اقربیت الی الواقعش هنوز مال چیه؟ مال اعلمیتشه. یعنی خدا آخوند تو ذهنش دارن ثابت میکنن که آخرش اون که اعلم است قولش اقربه به واقع. تکلیف نداریم، اینا میدونم تکلیف نداریم. فعلا عبارتی ایشونو میخوام ببینیم که ایشون دارن میگن صغرا ممنوع است. یعنی چه صغرا ممنوعه؟ یعنی یه اعلم یه عالم. قول عالمه گاهی اقرب به واقع است، این خلاف متعارف. متعارف میگن اعلم اقرب به واقع است، آخون میگن نه ممکنه عالم اقرب باشه. کجا؟ وقت مثال میزنه میگن اون جایی که قول عالم موافق باشد با اعلمی که مات الان نیستش، حجت نیست، اما اعلم از این نفر اعلم فعلیست که حیه. ایراد که با آخون میگیریم اینه که جناب آخون خود شما داری ثابت میکنید که پس اعلم قولش اقرب به واقع است، ولو اعلم فوت شده باشد که فوت و حی بودن که دخالت نداره که. خب خیلی بحث ها، بحث های زیبایی سالا اینجا. و بعدم کبراش هم میشون ایراد میگیرن، میگن کی گفتست که حالا اقرب الواقع واجب است جزم به او بکنی و او را اخذ بکنی؟ این هم ما نمیتونیم بگیم. و ملاک حجیت غیر ممکنه تعبد باشه نه اقرب الواقع باشه. قبول نداریم، میگم تعبد. اما ایرادی که به ایشون هست دوره اینه که نه اینطور نیست. تمام ملاک این که ما مراجعه میکنیم به متخصص اینه که نظرش اقرب الواقع. ما هیچ ملاک دیگه نداریم، تعبدم تو کار نیست. دوره بعد میگردیم به همون سیره، میگیم اصلا سیره اغلا بر این است ولو دینم نداشته باشن. برید تو اروپا، تو آمریکا، هر جا میخواد برید ولو ما نرفته باشیم، من میدونیم کارشون اینه که مراجعه به متخصص میکنند و تو متخصصان هم هر کدوم اعلم را بدونن به اون مراجعه میکنند. سیره بر اینه، ملاکشون هم اقرب الواقع، چیز دیگه هم نیست. ما هر چی دیگه بخوام بگیم خرط القطاته، همس که با زور میخوام یه چیزی اثبات بکنیم و نمیشه. فصلون فی تقلید المیت، تقلید ابتدایی، اینم یه بحث خیلی زیبایی است که باید روش جدا بحث بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.